صوتی این شبکه رادیویی مراجعه کنید و شنونده آنچه می خواهید باشید. پایگاه اینترنتی رادیو ایران به نشانی www.radioiran.ir در خدمت شماست.
صبحتون بخیر و نیکی، سلام میگیم به شما هموطنان و عزیزان همراه. سلام به شما که بعد از یک هفته کار و تلاش امروز در حال استراحت هستید تا انشالله باز هم انرژی خودتون رو ذخیره کنید، تجدید قوا کنید برای شروع یک هفته کار و تلاش دیگر از فردا. امیدوارم امروز در کنار خانواده لحظات بسیار خوبی رو سپری کنید. وقتی تو پیچ و خم زندگی با مشکلی روبرو میشیم و غم همه وجودمون رو فرا میگیره، دلمون گرمه به داشتن دوستانی خوب و خانوادهی صمیمی. باز هم جرقه های شادی با وجود این آدم ها در وجودمون شعله ور میشه. ما چه کار میکنیم برای خانوادمون، برای دوستانمون؟ امروز کمی بیشتر براشون وقت بذاریم. اگر در طول هفته سرمون شلوغ، وقت گفتگو نداریم، عجله داریم، فرصت هم نشینی و صحبت با خانواده رو نداریم، امروز این فرصت رو مقتنم بدونیم و ساعاتی رو، حداقل چند دقیقه رو با هم گفتگو کنیم. Thank you. اگر تازه به جمع ما پیوستین، خدمتتون عرض سلام و صبح بخیر داریم. اینجا رادیو ایران، ما روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز همراه شما عزیزانیم. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما عزیزان هستیم. شماره پیامک ما 30900. رادیو ایران رو همراهی بفرمایید در بخش نخست برنامه‌های امروز.
بررسی رسانه‌های بیگانه. اینجا لندن
است. بیگانه عزیز یورونیوز.
اخبار رادیو فردا.
اتاق خبر. شنبه تا پنجشنبه.
این صدای امریکا. صدای ما را از واشنگتن می‌شنوید.
سلام، صبح آدینتون بخیر. اینجا رادیو ایرانه و این برنامه از گروه سیاسی رادیو ایران تقدیمتون میشه. من احسان همتی هستم و افتخار دارم به اتفاق همکارانم در کنار شما رسانه‌های جهان رو در این لحظه مرور. سامانه پیامک برنامه 30900، پل ارتباطی ما با شماست. حتما دیدگاه‌های خودتون رو با ما در میون بگذارید. اما امروز از چه خواهیم گفت؟ پرونده ی هفته از غنی‌سازی بالای 4% در ایران. چهره خبرساز هم سفیر انگلیس هست که ایمیل هاش جنجالی در آمریکا به پا کرد. نقاب هم از شیوه صدور روادی در آمریکا می‌آید. و در تلنگر مثل همیشه آرشیو برنامه رو رصد می‌کنید. این هفته ایران گام دوم رو شروع کرد و سطح غنی‌سازی رو از 3.67% به نزدیک 5% رسوند.
غلظت غنی‌سازی اورانیوم از مرزی که در برجام تعیین شده بود گذشته و به 4.5% رسیده.
خب طبیعی بود که در اولین واکنش این رسانه‌ها تلاش کردند تا بگن دنیا مخالف حرکت ایرانه.
اقدام پرخطر ایران برای رهایی از تحریم‌ها.
شبکه من و تو هم که حتی جملات نیشدارتری رو به کار برد.
شکست یک تعهد دیگر در برجام، این توافق رو به کجا میرسونه؟
ما از ایران خواسته ایم دیگر اقدامی نکند که توافق هسته‌ای را تضعیف کند.
این هفته بسیار تلاش شد که فرانسه رو به عنوان نماد عقلانیت نشون بدن که گویی میخواد برجام رو نجات بده.
ولی فرانسه در این میان در تلاش است به اوضاع سر و سامان بدهد.
بنابراین کی باقی میمونه؟ آقای ماکرون باقی میمونه و به نظر میاد که آقای ماکرون خیلی مشتاق هست که یک نقشی رو بازی کنه و کمک کنه.
اما یادمون نرفته که در دور مذاکرات هسته‌ای فرانسه به عنوان پلیس بد نقش اجرا می‌کرد تا فشار به ایران افزایش پیدا کنه و حالا دایه مهربان‌تر از مادر شده. جالبه که سفیر پیشین فرانسه در تهران قبول کرد که اون موقع رفتار فرانسه علیه ایران طبق یک برنامه‌ریزی قبلی بوده. این تحلیل رو لطفاً با دقت گوش کنید.
فرانسه همواره طرفدار این توافق بوده و خب آقای فابیوس بله شاید نقش پلیس بد رو بازی میکرد در مواقعی، ولی میشه بگیم که یک جور نقشی بود که ایفا میکرد، اما در نهایت خاصیت دیگری نداشت.
برای رسانه‌های غربی بسیار مهمه که نظر نتانیاهو رو هم مهم نشون بدن. تقریباً درباره هر اتفاقی مربوط به ایران تحلیل صهیونیست‌ها رو برجسته سازی می‌کنن. این هفته هم همین شگرد خبری استفاده شد.
وزیر اسرائیل خواهان سختگیری بیشتر شده.
در دیگر سو نتانیاهو از دولت‌های مانده در برجام خواست هر چه زودتر تحریم‌های علیه ایران وضع کنند.
روایت رسانه‌های بیگانه کاملا متفاوت با روایت ایرانه. اونها به گونه‌ای ماجرای این یک ساله رو بیان می‌کنن که انگار ما ناگهانی و خلاف عرف بین‌الملل می‌خوایم تعهدات خودمون رو کاهش بدیم.
اروپا همچنان در تلاش است ایران را پایبند به این معاهده نگه دارد.
امروز ایران در مسیر انزوای عمیق‌تر یا مذاکره. باید دید استراتژی پرخطر ایران راه به کجا خواهد برد.
واقعیت اینه که ایران در یک سال گذشته و بعد از خروج آمریکا به طرف اروپایی فرصت داد تا 11 شرط رو اجرا کنن. اونها هم مشتاقانه قبول کردند، اما در نهایت تحلیل دکتر عراقچی رو لطفاً بشنوید.
اولین حوزه حوزه بانکی هست، بعد حوزه نفت و گاز و پتروشیمی هست، بعد حوزه حمل و نقل هست، حوزه تجارت هست، حوزه بیمه هست، سرمایه‌گذاری هست و موارد دیگه که در اونها ملاحظه فرمودین. ما قرار ما با کشورهای باقی مانده در برجام این بود که اگر در این حوزه بتونن راه حل های عملیاتی practical solutions به قول خودشون ایجاد بکنن که ایران بتونه بهره مند بشه از مزایای رفع تحریم ها، خب ایران در برجام باقی خواهد موند. در از این 11 حوزه کشورهای اروپایی فقط در حوزه اولش که بانکداری هست یک راه حل عملیاتی معرفی کردن به نام اینستکس که اونم در همین وضعی هست که دارید ملاحظه می‌فرمایید.
به هیچ وجه این تعهدها در رسانه‌های بیگانه بیان نمیشه، فقط گفته میشه ایران خلاف برجام عمل میکنه. شبکه من و تو بشنوید.
از سوی دیگه ایران شکایت واشنگتن به آژانس اتمی بیمورد خونده و معتقده کشوری که خودش از برجام خارج شده صلاحیت صحبت درباره اونو نداره. به باور کارشناسان تهران در هر دو مورد اشتباه میکنه.
خب اما اجازه بدید در این لحظه برای درک بهتر ماجرا با دکتر فلاحی استاد روابط بین الملل گفتگو کنم که وقتشون امروز به ما دادن و اومدن به استودیو بررسی رسانه‌های بیگانه. دکتر فلاحی خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به بررسی رسانه‌های بیگانه.
عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون، وقتتون بخیر باشه.
خب آقای دکتر، روند رسانه‌های بیگانه رو چطور ارزیابی می‌کنید تو این مدت؟ اونها در بعد از ماجرای گام اول و گام دوم ایران چه روندی رو دقیقاً طی کردن؟
از نظر سیاسی در واقع ایران مورد هشدار و اخطار و ارعاب قرار می‌گیره که درسته که در واقع حق با شماست، ولی این نکته هم هست که ماندن در برجام اگر برای ایران فایده ای نداشته باشه، خروج تدریجی از برجام قطعا زیانبار خواهد بود و پیامدهای بدی برای ایران خواهد داشت. در واقع برجسته کردن پیامدهای خروج ایران از برجام یا کاهش تدریجی تعهدات برجامی ایران یه فضایی رو ترسیم میکنن و که در واقع ایران از این اقدامش منصرف بشه. اون چه که در واقع اینجا برجسته میشه و مورد تاکید قرار میگیره اینه که اگر ایران از برجام خارج بشه یا به همین نحوی که داره ادامه میده، گام اول، گام دوم و گام سوم برای کاهش تعهدات برجامی، خب این کمک میکنه به بازسازی مشروعیت مخدوش آمریکا. خب آمریکا از برجام به صورت یک طرفه خارج شد، مشروعیت بین المللیش زیر سوال رفت و حتی دوستانش و هم پیمانانش هم در این زمینه تخطرش کردن و حتی فرض بر اینه که تنها بودن ترامپ و در واقع تشتتی که وجود داره و چند صدایی که وجود داره و به نوعی انتقاداتی که نسبت به ترامپ وجود داره مانع از اقدام نظامی دولت آمریکا علیه ایران هستش و اگر ایران در واقع بره به سمت کاهش تعهدات برجامی خودش، مجدداً این در واقع این کشورها رو دور هم جمع میکنه و یک جبهه‌ای رو علیه ایران شکل میده. و حالا رسانه‌ها رو این تأکید میکنن که خب اگر ایران بره به این سمت و باز تحریم‌ها بره در دستور کار شورای امنیت قرار بگیره و اونجا قطعنامه‌ای تصویب بشه، دیگه در واقع عملاً دور زدن تحریم ها برای ایران مقدور نیستش یا حداقل نامشروع قلمداد میشه از نظر حقوق بین الملل و کار برای ایران بسیار سخت میشه.
بسیار خب، ممنونم ازتون آقای دکتر فلاحی، خیلی لطف کردید. من برمیگردم و باز هم با شما صحبت میکنم. اینجا همچنان بررسی رسانه‌های بیگان است.
رسانه‌های بیگانه. بررسی رسانه‌های بیگانه.
على قناة المنار.
صبح‌های جمعه بعد از خبر ساعت 8.
اما در این هفته واکنش‌های آمریکا هم در نوع خودش قابل تأمل بود. آمریکایی که از برجام خارج شده، حالا نگران تعهد ایران در برجامه.
آمریکا که یک سال پیش برجام را ترک کرد به ایران هشدار داده.
پس از تصمیم ایران برای افزایش سطح غنی‌سازی اورانیوم، دونالد ترامپ گفت:
ایران بهتر مراقب باشید، به خاطر اینکه شما به یه دلیل دارید غنی‌سازی می‌کنید، اما این خوب نیست.
آمریکا حتی دنبال جلسه اضطراری برای فشار به ایران رفت.
آمریکا گفته می‌خواهد ایران را پاسخگو کند.
پاسخ واشنگتن: تشکیل جلسه اضطراری آژانس انرژی اتمی در روز چهارشنبه.
اما آمریکا به نظر نمی‌رسد در شرایط روحی باشد که بخواهد به ایران امتیازی بدهد.
رفتار سیاسی آمریکا اونقدر مضحک و خنده‌دار بود که نماینده روسیه در ژنو هم در توییتی اینگونه نوشت:
درخواست آمریکا جزو شگفتی‌های روابط بین‌الملل است. آمریکا از برجام خارج شد و برخلاف قوانین بین‌المللی سعی کرد آن را به کلی نابود کند، اما حالا خواستار برگزاری نشست ویژه در خصوص اقدامات برجامی ایران شده است که با عقل سلیم همخوانی ندارد.
اما یک حمله رسانه‌ای دیگه که این هفته شروع شد، استفاده از واژه بمب اتمی درباره ایرانه. به نظر میرسه ایران هراسی وارد مرحله جدیدی میشه.
گزینه‌ای که در صورت اجرایی شدن تهران رو یک گام برای تولید بمب هسته‌ای جلو میاندازه.
او گفت ایران هیچ وقت به سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا نخواهد کرد.
جالبه که بی بی سی یک کارشناس فنی آژانس رو روی خط برنامه آورد تا به ایران حمله رسانه‌ای کنه.
گفتگوی داشتم با روبرت کلی، بازرس ارشد سابق آژانس بین‌المللی انرژی
اتمی. اما تحلیل این کارشناس باعث شد گفتگو زیاد طول نکشه. این تحلیل فنی کاملا مغایر با سیاست رسانه‌ای اونها بود.
من فکر میکنم این سطح جدید غنی‌سازی 5% به جسته ممایز 67% بهترین نشانه هست که بتونن به دنیا بگن ما نمیخوایم سلاح هسته‌ای بسازیم. پیام سیاسی از طرف ایران هست که بگه ما اون کاری که بخوایم میتونیم انجام بدیم، اجازه میدیم آمریکا به ما زور بگه، ولی واقعا به لحاظ فنی فرق چندانی نمیکنه الان.
خب برمیگردم و با دکتر فلاحی بیشتر در این زمینه صحبت میکنم. آقای فلاحی، آمریکا هم در این هفته حرفای متفاوتی زده. در اندیشه و فکر دونالد ترامپ واقعا چی میگذره؟
واکنش دولت آمریکا و حالا اسرائیل خیلی عجیب و غریبه که ابراز نگرانی کردن و هشدار دادن که ایران در مسیر دستیابی به بمب هسته‌ای هست و سلاح هسته‌ای هستش و اینها، و این واکنش در چارچوب سیاست متعارف قابل تحلیل و تفسیر نیست. یعنی دولتی که خودش از برجام خارج شده به نوعی الان داره نسبت به تعهدات برجامی ایران ابراز نگرانی میکنه. خب اساساً از نظر آمریکا برجام دیگه معنایی نداره. برای چی باید در واقع نسبت به متعهد بودن ایران به در واقع مفاد این برجام ابراز نگرانی بشه؟ این رو باید توی چارچوب کلان تحلیل کرد. در واقع اون چی که ترامپ مسئله ایران رو صرفا مسئله هسته‌ای نمیبینه و اساسا مسئله ترامپ قدرت منطقه‌ای است به اسم جمهوری اسلامی ایران. حالا این میتونه این قدرت در واقع ابزارهای متعددی داشته باشه، در واقع پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های متعددی داشته باشه که یکیش مسئله هسته‌ای، توان موشکی ایران هست، قدرت نرم جمهوری اسلامی در منطقه است، نفوذ ایران بین جنبش‌های مردمی در دنیای عرب هستش. خب همه اینها در واقع توی بسته کلان باید مورد توجه قرار بگیره.
بسیار خب، خیلی ممنون و سپاسگزارم ازتون جناب آقای دکتر فلاحی. براتون آدینه خوبی آرزو میکنم و امیدوارم در برنامه بعدی باز هم از حضورتون استفاده کنیم.
در خدمتتون هستم.
روز خوش و خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون.
چهره خبرساز.
چهره خبرساز امروز سفیر انگلیس و ایمیل هاش که جنجالی در آمریکا به پا کرده.
کیم داروک سفیر انگلیس در امریکا به خاطر اشتباه بامزدش چهره خبرساز این هفته شد. رسوایی لو رفتن مکاتبات طبقه بندی شده سفیر انگلیس در امریکا باعث شد جلسه اضطراری پارلمان انگلیس برگزار بشه و این اتفاق رابطه دو متحد نزدیک و سنتی رو به چالش کشید. روز یک شنبه روزنامه دیلی میل مدعی دستیابی به اسنادی محرمانه از مکاتبات میان سفیر انگلیس و دفتر نخست وزیری این کشور شد و نوشت:
ترامپ رئیس جمهور آمریکا فردی مذبذب و بی‌منطق با دولتی ناکارآمد درگیر اختلافات و هرج و مرج و از نظر دیپلماتیک سردرگم و دست و پا چرفتی است که به ویژه در قبال ایران راهبرد مشخص و منطقی ندارد.
داروک در یکی از نوشته‌ها به سیاست غیر منسجم و آشفته امریکا در قبال ایران اشاره کرده و دلایل ادعایی دونالد ترامپ برای عقب نشینی از حمله به سه نقطه در ایران بعد از سرنگونی یک پهپاد امریکایی را رد کرده. داروک در یادداشت دیپلماتیک خودش نوشته:
اون بیشتر نگران این بوده که چطور نقض وعده‌های انتخابات در سال 2016 در انتخابات سال 2020 به چشم بیاد.
رئیس جمهور امریکا در توییتر به سخنان منتسب به کیم داروک سفیر انگلستان در واشنگتن واکنش نشون داد و به تندی از ترزا می نخست وزیر انگلیس انتقاد کرد. ترامپ نوشت:
من بسیار منتقد نحوه مدیریت برگزیت توسط انگلستان و نخست وزیر ترزا می بودم. او و نمایندگانش چه آشفته بازاری را انداختند. به او گفتم چطور باید این کار را انجام داد، ولی او تصمیم گرفت راه دیگری برود. سفیرشان را نمی‌شناسم، ولی در آمریکا چندان محبوب نیست و نظر مناسبی نسبت به او وجود ندارد. دیگر با او تعامل نمی کنیم.
دستگاه امنیتی انگلیس از تلاش برای دستگیری افشا کنندگان مکاتبات محرمانه سفیر انگلیس خبر داد. تیرگی در روابط لندن واشنگتن در حالیه که انگلیس در آستانه جدایی از اتحادیه اروپا به دنبال تقویت همکاری با امریکاست. یک سخنگوی وزارت خارجه انگلیس گفت:
این خیلی ناامید کننده است که چنین مکاتباتی افشا شده، اما این گزارش نظر شخصی سفیر ماست و نظر دولت بریتانیا نیست. دولت امریکا به ریاست ترامپ نه تنها بسیار کارآمده، بلکه بهترین دوست بریتانیا است.
اما برگزاری بزرگترین تظاهرات ضد رئیس جمهوری امریکا هنگام حضور ترامپ در انگلیس نشونه خشم مردم این کشور از نزدیکترین متحد خودشونه. مردم توی این تظاهرات حرفای تندی علیه ترامپ زدن.
I'm here to oppose Trump.
ما مخالف ترامپیم، چون سیاست‌های اون در خارج شدن از توافق آب و هوایی، توافق هسته‌ای با ایران و تنش آفرینی در منطقه فاجعه است برای مردم جهان.
خب در این لحظه همراه میشیم با نقاب و میثم پوراعظم. میثم سلام، چه خبر؟
به نام خدا. احسان همتی عزیز، شنوندگان گرامی سلام، صبح آدینه بر شما خوش انشالله. در بخش نقاب این هفته میخواییم از یک جور ردپا صحبت کنیم. البته منظورمون از ردپا اینجور ردپا نیست، بلکه موضوعی به نام ردپای دیجیتال هست. قبلش بد نیست یه خبری رو که چندی پیش شبکه راشا تودی منتشر کرد رو یه بار با هم بشنویم.
از افرادی که به دنبال اقامت دائمی در آمریکا هستند و همچنین کسانی که خواستار سفر موقت به این کشور شدند، خواسته شده که فرم‌هایی را پر کنند که در آن از متقاضیان درباره فعالیتشان در شبکه‌های اجتماعی سوالاتی شده. از جمله این فرم‌ها یک فرم تاشا است که در آن خواسته شده که متقاضیان درباره فعالیت در مهمترین شبکه‌های اجتماعی مد نظر خودشان توضیحاتی ارائه دهند.
بله، حالا اینکه شبکه‌های اجتماعی چه ویژگی‌هایی دارند و چه اطلاعاتی رو در اختیار دولت امریکا قرار میدن که اینقدر واسه گرفتن ویزا دونستنش برای دولت امریکا مهمه، همون نکته ردپای دیجیتال هست. نکته‌ای که خانم شفیعی سروستانی کارشناس رسانه در موردش بیشتر توضیح میده.
واقعیت اینه که هر کاری که ما در اینترنت انجام میدیم، توی این شبکه‌های اجتماعی انجام میدیم، هیچ کدوم از اینها حتی اگر ما اونها رو دیلیت هم بکنیم پاک نمیشن. یکی از اصطلاحاتی که به این موضوع اطلاق میشه ردپای دیجیتال یا دیجیتال فوتپرینته. من مطالعه که در این زمینه داشتم به دنبال این هستن که ببینن شما چه شبکه‌ای از دوستانی داریم، چه ارتباطاتی داریم، تاریخ تولدتون، جاهایی که رفتین، لوکیشن یا مکانهایی که رفتین به اونجا و هر گونه اطلاعاتی که میتونه به اونها به لحاظ امنیتی کمک کنه که بدونن چه کسانی وارد کشورشون میشه ازش استفاده کنن. سوال اینه که آیا این سبک اقدامات وارد شدن به حریم خصوصی صرفاً محدود میشه به وزارت امور خارجه آمریکا یا نهادهای این شکلی؟ پاسخ اینه که نه، با توجه به گسترش حضور ما در شبکه‌های اجتماعی میتونیم منتظر باشیم که هر جای دیگری هم یک زمانی از ما انتظار داشته باشه که اطلاعات رو در اختیارشون قرار بدیم و ما در شرایطی قرار بگیریم که مجبور باشیم اگر لازم شد این یوزر پسورد رو در اختیار قرار بدیم.
شاید خیلی از ماها ندونیم که هر کنش یا واکنش ما در فضای اینترنت یک ردپا از ما به جا میگذاره و اما این ردپای دیجیتال ما و همچنین حضور ما در شبکه‌های اجتماعی و نصب اون به ویژه بر روی تلفن‌های همراهمون کارکردی رو داره که شاید ابزارهای خیلی پیچیده جاسوسی در دهه‌های قبل داشتن. در همین مورد با مهدی کریمی سبا کارشناس فضای مجازی هم گفتگویی داشتم.
لازم بود که بیان برای جاسوسی، لازم بود که بیان توی اتاق ما یه چیزی کار بذارن و ما نبینیم و ازش به قول معروف تو کفشمون، تو تلفنمون، تو ساعتمون جاسوسی بکنن.
درسته.
اما الان یه گوشی دادن دست ما، با اختیار داریم براشون جاسوسی میکنیم، کمک میکنیم.
یعنی اطلاعات میدیم. یه جاسوس خلاصه شکر میدیم که الان تو دسته هممون هست.
دقیقاً. یه جاسوس حالا 4 اینچی 5 اینچی تو دست هممون هست.
البته رسوایی های اخیر بسیاری از شبکه های اجتماعی مثل فیسبوک نشون میده که دولت آمریکا خیلی هم نیاز نداره که آدرس و حساب کاربری ما رو تو این شبکه ها بدونه. نمونش همین گزارش شبکه خبری الجزیره تو فروردین ماه امساله که حسابی سر و صدا به پا کرد.
کمبریج آنالیتیکا،
شرکت تحلیل داده‌ها با نام کمبریج آنالیتیکا، بدون آگاهی کاربران فیسبوک از اطلاعات حدود 50 میلیون تن از آنها برای تحقق اهداف سیاسی و تجاری استفاده کرده است. فیسبوک شرکت کمبریج آنالیتیکا را مسئول سرقت این اطلاعات دانست، اما این ماجرا سوالات زیادی را درباره عملکرد فیسبوک و شبکه‌های اجتماعی به ویژه درباره تأمین امنیت اطلاعات و حمایت از حریم خصوصی کاربران مطرح می‌کند.
بر اساس اعتراف خود رسانه‌های غربی مثل همین گزارشی که از بی بی سی خواهیم شنید، شبکه‌های اجتماعی الگوریتم‌هایی دارن که ویژگی‌های شخصیتی ما رو استخراج می‌کنه و اون رو در اختیار صاحبان شبکه‌های اجتماعی قرار میده تا بتونن در جهت مقاصد سیاسی و اقتصادی و غیرشون از اونها بهره ببرن. این گزارش رو با هم بشنویم.
برای مثال این فردی ماجراجوست. این فرد پذیرا، کمی عصبی و عاشق تنوع است. یک حامی همدل، برونگرا و به فکر دیگران است. یا یک مدیر پذیرا، محتاط و یک رهبر مادرزاد است. با زدن 10 لایک راحت‌تر می‌توان شخصیت شما را در مقایسه با همکارانتان تشخیص داد. با 150 لایک دقیق‌تر از پدر و مادرتان می‌توان شما را شناخت و با فقط 300 لایک می‌توان رفتار شما را بهتر از شریک زندگی‌تان پیش‌بینی کرد.
به هر حال امروز شبکه‌های اجتماعی بخشی از زندگی ما شده. اما برای در امان بودن از گزند تهدیدات این امکان باید نکاتی رو رعایت کنیم. ممنون و سپاسگزار از شما. جمعتون به خیر و نیکی.
تلنگور
صدای آمریکا. به دنباله مشروع خبرهای جهان از واشنگتن توجه فرمایید.
اخبار امشب صدای اسرائیل را با پخش مجموعه گزارش‌هایی در رابطه با ایران دنبال می‌کنیم.
تلنگور.
این روزها و ماها شاهد هستیم که ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگه آماده مذاکره با ایران هستیم. درست در زمانی که فشارهای اقتصادی رو در اوج نگه داشته.
I withdrew the United States Iran nuclear deal.
من ایالات متحده را از توافق بسیار بد و یک سوی اتمی با ایران خارج کردم و ایران دیگران کشوری که در زمان اجرای توافق بود نیست. این را با اطمینان به شما میگویم. باید دید چه میشود، اما ما برای دستیابی به توافق واقعی آماده ایم.
برخی دو دل هستند و ممکنه با خودشون بگن شاید آمریکا درست بگه، اما من میخوام امروز یک صدای قدیمی براتون پخش کنم، مربوط به سال 1360، درست زمانی که صدام به شهرهای ایران موشک میزد و در جبهه ها بمباران میکرد. اما در پشت میکروفون خودش رو طرفدار مذاکره و صلح نشون میداد. این خبر رو با دقت گوش کنید.
پرزیدنت صدام حسین رئیس جمهوری عراق دوباره گفت دولت بغداد آماده است به جنگ 14 ماهه با ایران پایان دهد، به شرط آنکه ایران نیز عملیات خصمانه را قطع کند و در آن مرزهای بین المللی عراق را به رسمیت بشناسد.
این یک شگرد قدیمیه که از پایین فشار و جنگ بیارن و از بالا لبخند مذاکره بزنن. قضاوت به عهده شما. به پایان برنامه بررسی رسانه‌های بیگانه امروز رسیدیم.